بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم. پنجمین جلسه از مباحث علم منطق رو در خدمت عزیزان هست. تا بکنون با ماهیت علم منطق چیستی و چرایی، اهدافش، کاربردش در زندگی آشنا شدیم و خصوصا در بحث فکر و اندیشه و مباحثی رو مطرح کردیم و عرض شد که ما در مباحث مربوط به فکر و اندیشه دو تا ساحت رو میتونیم ببینیم. ساحتی که بیشتر کارش تصور در جریان فکر، یک ساحت هم کارش بیشتر از جنس استدلال و برهان و دلیل و این هاست. فعالیت های از جنس تصور که در ذهن اتفاق میفته، تفکرات از نوع تصور، عمدش پنج نوع بود که با هم بررسی کردیم: تجریب، تعمیم، ترکیب، تجزیه و طبقه بندی. از اونجا بحث مفهوم مطرح شد و تعریف شد مفهوم، انواع مفهوم بحث شد و انشالله امروز میخوایم راجع به نسبت هایی که بین مفاهیم برقرار میشه صحبت بکنیم. خب هر صورتی که در ذهن انسان شکل میگیره به این میگیم مفهوم. بر اساس مصداق هم تقسیم میشه به مفهوم کلی و جزئی، که اگر یک مصداق داشته باشه فقط، چه در ذهن چه در خارج، بهش میگیم مفهوم جزئی. اگر قابلیت صدق بر بیش از یک مصداق رو داشته باشه میشه مفهوم کلی. خب حالا ما در بین این مفاهیم، مفهوم‌های مختلفی که باش سر و کار داریم، که حالا لفظ هم براش وضع میشه دیگه، یعنی ما در حقیقت داریم با الفاظ ارتباط برقرار میکنیم به وسیله الفاظ، ولی خب این لفظ حکایت از یک مفهومی داره دیگه، ما با اون مفهومه کار داریم. این نسبت های بین مفهوم ها در خیلی از جاها فایده داره، به درد میخوره، خصوصا در بحث تعریف. وقتی میخواید شما یک مفهومی رو تجزیه بکنید، باید بدونید که به چه نوع مفاهیمی میتونید تجزیه بکنید، در طبقه بندی چه نوع مفاهیمی، رابطه این مفاهیم با یکدیگر چه جوری باید باشه. اگه بخواید قاعده کلی استخراج بکنید، قاعده کلی بیان بکنید، ناچارید که نسبت بین این مفهوم ها رو بشناسید. پس هم در تعریف، هم در تجزیه، هم در طبقه بندی این به درد ما میخوره. و ما در علم منطق هم از مفاهیم کلی بحث میکنیم، مفاهیم جزئی رو باش کاری نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه دنبال کشف قواعد کلی هستیم و گفتیم منطق یک روشیه که در خدمت سایر دانش هاست، یک علم ابزاریه، روش فکر رو میخواد به ما یاد بده، نمیتونه جزئی بحث بکنه که در یک جا درست باشه، در یک جا معلوم نیست درست باشه. ما یک قاعده های کلی باید بگیم که مثلا هر جا فلان اتفاق افتاد فلان خواهد شد، هر جا حرارت به آهن بخوره منبسط میشه. خب این یه قاعده کلی و منطقه که میاد اصول و قوانین این قاعده ها رو، قواعد کلی رو بیان میکنه. اگر هم از مفاهیم جزئی بحث میشه، اون به صورت مستقیم نیست، به صورت حالا حاشیه‌ای هست و در کنار این مباحث است. وقتی ما میخوایم ارتباط و نسبت‌های بین مفاهیم رو بررسی بکنیم، یا بهتر بگم که میخوایم مقایسه بکنیم دو مفهوم رو با هم دیگه، از چه جهت مقایسه بکنیم؟ از جهت مصداق‌ها. مثلا بگیم که مفهوم کتاب با مفهوم جزوه به لحاظ مصداقی چه رابطه‌ای دارن؟ آیا مصداق مشترک دارن؟ مصداق مشترک ندارن؟ آیا یکی مصداق یکی شامل مصداق دیگری میشه نمیشه؟ از این جهت میخوایم بررسیش بکنیم. لذا چهار تا حالت در اینجا متصور هست. اون حالت ها عبارتند از این. نگاه کنید، گاهی اوقات دو تا مفهوم مثل انسان، مفهوم انسان و مفهوم متفکر، این دو تا مفهوم یک مصداق بیشتر ندارن. یعنی در عالم خارج انسان هم مصداقش مصداق متفکره، متفکر هم مصداقش مصداق انسانه. بنابراین این دایره‌ای که اینجا ما کشیدیم یک دایره است، در حقیقت دو تا دایره است، ولی چون روی هم افتاده یک دایره دیده میشه. یعنی میخواد بگه که مصداق یکیه، مشترک بین این دو تاست. اگر ما دو تا مفهوم داشتیم که مصداقشون یکی بود، یعنی مشترک بود، به این دو تا مفهوم میگیم این دو تا مفهوم نسبت بینشون تساویه، این دو تا مساوی هستن. مثلا شما بیاد بگید انسان و بشر، این دو تا هم مثلا یه دونه مصداق بیشتر نداره. حالا اینها رو دیگه خودتون در زندگیتون بیابید و این مفاهیم رو نسبت هاشون رو بسنجید و ببینید کدام یک از این نسبت ها صدق می‌کنه. حالت دوم، این دوتا مفهوم رو شما در نظر بگیرید، درخت با سنگ. شما وقتی درخت رو با مفهوم درخت رو با مفهوم سنگ در نظر می‌گیرید، می‌بینید که اینا اصلا مفهوم مشترکی، ببخشید مصداق مشترکی ندارن. هیچ مصداق مشترکی بین این دوتا نیست، گرچه به لحاظ مفهومی، به لحاظ مفهومی هر دوتا مثلا زیر مجموعه جسم هست، اونو باش کار نداریم، یعنی در جسم بودن هر دو مشترکن. ما به لحاظ مصداقی داریم بحث میکنیم. هیچ مصداقی از درخت در سنگ نیست، هیچ مصداقی از سنگ هم در درخت نیست. لذا دوتا دایره جدای از هم، درست نقطه مقابل تساوی. اسم این نسبت و مقایسه میشه تباین، یعنی بینونت هست، جدایی و انفکاک هست بین این دوتا مفهوم. شما خیلی از مفاهیم رو میتونید پیدا بکنید که بینشون تباین وجود داره، دیوار با کاغذ، اینا تباین دارن با هم دیگه، خودکار با کیف، اینا با هم تباین دارن، و مثال های دیگری از این. پس تا حالا شد تساوی و تباین. حالت سوم، میبینید این دایره ای که مربوط میشه به حیوان، یک دایره ای هم مربوط میشه به انسان که داخل حیوانه. این یعنی چی؟ نماد چیه؟ نماد اینه که همه مصادیق انسان داخل در مفهوم حیوان هست. یعنی هر مصداقی که انسان داره حیوان هم داره. مصادیق انسان مشترکن بین انسان و حیوان، ولی مصادیق برخی از مصادیق حیوان داخل در انسان نیست، مثل گاو و گوسفند و بز و اینها. خب پس این حیوان شمولش بیشتره، عمومیتش بیشتره. حیوان میشه عام، انسان میشه خاص. رابطه این دوتا با هم میشه عموم و خصوص مطلق، عام و خاص مطلق. یعنی حیوان به صورت مطلق شامل انسان میشه، قید نداره. یعنی حیوان کاملا شامل انسان میشود. ما میتونیم بگیم هر انسانی حیوان است، ولی نمیتونیم بگیم هر حیوانی، هر انسانی میتونیم بگیم حیوان است، ولی نمیتونیم بگیم هر حیوانی انسان است. باید بگیم بعضی از حیوان ها انسان است. الان شما تو انسان و متفکر چون مصداق واحد دارن و کاملا مشترکن، اونجا میتونی بگی هر انسانی متفکره، هر متفکری انسانه، کاملا درست. در تباین نمیتونی بگی هر درختی سنگه، حتی بعضیش هم نمیتونی بگی. اینجا باید بگی هیچ، چون تباینن دیگه، میشه هیچ درختی سنگ نیست، هیچ سنگی هم درخت نیست. در عام و خاص مطلق، خاص داخل عامه مصادیقش. لذا شما میتونی بگی هر انسانی حیوان است، ولی برعکسش درست نیست. خلاصه رابطه عموم و خصوص مطلق. این مطلق یعنی دیگه کاملا این عام ما، مفهوم عام ما شامل اون خاص میشه کاملا و هیچ چیزی نمونه که در بر نگیره. حالت چهارم، آخرین حالت اینه که دو تا مفهوم داریم، در حداقل یه دونه مصداق با هم دیگه اشتراک دارن، ولی هر کدوم مصداقهای اختصاصی هم دارن، مفهوم طلبه و مفهوم با تقوا. خب یعنی چی اینا مصداق مشترک دارن؟ یعنی شما میتونید یه موجودی رو پیدا کنید که هم طلبه باشه هم با تقوا باشه. این میشه مصداق مشترک، یعنی این جایی که با هم تلاقی کردن این دوتا دایره، این قسمت. اما میبینید یه جاهایی هست که با تقوا ممکنه باشه طلبه نباشه، مثل خیلی از مؤمنین که با تقوا هن ولی طلبه نیست. از این طرف برخی از طلبه ها هستن که با تقوا نیستن، یعنی مصداق با تقوا نیست. به این حالت میگیم عموم و خصوص من وجه. یعنی چی؟ یعنی از یک جهت در یک مصداق یا چند مصداق با هم اشتراک دارن، از همه جهات عمومیت نداره، از برخی جهات عمومیت داره. مثلا میگیم با تقوا از یه جهت شامل طلبه هم میشه. کجاست؟ اونجایی که بگیم طلبه با تقوا. پس طلبه با تقوا نقطه مشترک و تلاقی این دوتا مفهومه. اون وقت با تقوایی که طلبه نباشه، این میشه مصداقی که دیگه طلبه رو شامل نمیشه، طلبه شاملش نمیشه. یا بگیم طلبه بی تقوا که با تقوا شاملش نمیشه، اونا هم میشن جدا. پس یه نقطه اشتراک داره، دوتا نقطه چی؟ افتراق. نقطه اشتراک اون مصداق مشترکیه که هر دو درش شریکن، میشه طلبه با تقوا. نقطه افتراق این دوتا مصادیقی که فقط با تقوا شامل میشه، مصادیقی که فقط طلبه شاملش میشه. به این نوع اشعار نسبت هم میگیم عموم و خصوص من وجه. عموم و خصوص من وجه. خب حالا چند تا مفهوم رو ما بنده اینجا نوشتم که با هم بررسی بکنیم ببینیم که اینا چه نسبتی با هم دارن. نبی و رسول، برای اینکه ما نسبت اینها رو بدونیم اول باید مفهوم اینها رو بدونیم، ببینیم که آقا اصلا نبی به کی میگن، رسول به کی میگن، بعد بتونیم قضاوت بکنیم، یعنی رابطه اینها رو به دست بیاریم. فرض بفرمایید رسول کسی باشد که ملک رو هم در خواب میبیند هم در بیداری، ولی نبی ملک رو فقط در خواب میبیند. فرض میگیریم ها، فرض میگیریم معنای رسول و نبی اینه. اون وقت رابطه چی میشه؟ میشه هر نبیی رسول هم هست، ولی هر رسولی نبی نیست. این حالا وابسته به اینه که ما چگونه معنا بکنیم مفهوم رسول و نبی. اسلام و ایمان، اسلام رو میگن اعتقاد ذهنی، همین که انسان گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این میشه مسلمان، این شهادتین رو بر زبان جاری کرد میشه مسلمان. اما ایمان اون شهادتین اگر وارد دل شد میشه ایمان، یعنی طرف شهادتین رو بر زبان گفته و بر دل هم وارد کرد. از رابطه اینها باز دوباره میشه چی؟ میشه عموم و خصوص مطلق. اسلام عامه، ایمان خاص، یعنی میشه گفت هر کسی ایمان دارد اسلام هم دارد، ولی هر کسی که اسلام دارد معلوم نیست ایمان داشته باشه. رابطه طلبه و معمم، خب اینم واضحه دیگه، هر طلبه ای معمم نیست، ممکنه طلبه تازه وارد شده باشه، ولی هر معممی قطعا طلبه است. باز میشه رابطه عام و خاص مطلق. دو تا مفهوم حکم و فتوا رو در نظر بگیرید. در فقه خوندید فتوا به چی میگن؟ فتوا به نظر مرجع تقلید میگن، نظر مجتهد میگن، که میاد خبر میده که مثلا میگه به نظر من نظر شارع مقدس در این قضیه مثلا وجوبه یا استحبابه یا بطلانه فلانه. حکم چیه؟ حکم دستوره، انشاء، خبر نمیده از یک واقعیتی و عرض کنم خدمتتون شأن حاکم شرعه، شأن ولی فقیهه. یعنی اینجوری بگیم فتوا مربوط میشه به سبک زندگی و دستورالعمل زندگی افراد، که آقا خب این رو هر کسی از مرجع تقلیدش تقلید میکنه، نظر اون رو میپرسه و عمل میکنه. اما حکم، حکم نه، حکم وقتی آمد یعنی این دیگه واجب الاطاعه هست بر همه، مثل قضیه توتون و تنباکو که اونجا حکم دادن و بر همه، حتی بر همه مراجع هم واجب، یا مثلا در قضیه قمزنی، خب اون که آقا فرمودن این حرام است، یعنی چی؟ اون حکم بود. درسته اونم داره نظر شارع رو میگه، ولی جنبه حکم داره، یعنی یه نوع جنبه دستوری داره که همه باید اینو اطاعت کنن و اختصاصی به حکم به شخص خاصی نه. خب رابطهشون میشه چی؟ رابطه این دوتا حکم و فتوا از این جهت که یکی بر همه واجب الاطاعه است، یکی فقط بر مقلدان، این میشه تباین. حالا اگر معانی رو یه مقداری دستکاری بکنیم ممکنه مصادیق هم یه مقدار فرق. نماز و عبادت باز دوباره عموم و خصوص مطلق، هر نمازی عبادته، هر عبادتی نماز است. امام و امامزاده، آیا میشه گفت هر امامی امامزاده است؟ نه. مثل کی؟ مثل امیرالمومنین، خودش امامه ولی امامزاده نیست. آیا میشه گفت هر امامزاده ای امامه؟ نه، مثل حضرت معصومه سلام الله. ولی بعضی از امام ها امامزاده هم، بعضی از امامزاده ها هم امام هم. مثل کی؟ مثل امام حسین علیه السلام. این میشه عموم و خصوص منوجه. رابطه نماز صبح با نماز واجب دو رکعتی، خب میدونید مساوی نیستن دیگه اینها، چون ما نماز واجب دو رکعتی داریم که نماز صبح نباشه. مثل چی؟ مثل نماز آیات، هم نماز دو رکعتیه، یا مثلا نماز واجب دو رکعتی که کسی نذر کرده. باز دوباره اینجا میشه عموم و خصوص منبج. خانه خدا و قبله مسلمین، خانه خدا و قبله مسلمین، هر خانه خدا قبله مسلمین نیست ولی قبله مسلمین خانه خداست، پس رابطه شون میشه عموم و خصوص مطلق که خانه خدا عامه، قبله مسلمین خاصه. یکی از مصادیق خانه خدا میشه قبله مسلمین. رابطه بین غیبت و بدگویی درباره دیگران، ببینید اگر غیبت رو شما اینجوری معنا بکنید که بدگویی بکنید درباره دیگران به گونه‌ای که اگر بشنود ناراحت بشود، اگر اینجوری معنا بکنید، خب اون وقت غیبت داخل در بدگویی درباره دیگران هم میشه و میشه عام و خاص مطلق. بسیار خوب، حالا که ما این نسب رو، این نسبت ها رو آشنا شدیم، تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص منوج، این هم در تعریف که بعداً خواهیم خوند به ما به شدت کمک میکنه، یعنی اینا مقدمه اون هستن، بعد در جاهای دیگه هم کار بود. دوم در طبقه بندی کاربرد داره، در جاهای دیگر هم همچنین. بحث طبقه بندی رو در جلسات گذشته عرض کردیم که یکی از انواع تفکر از جنس تصور میشه طبقه بندی. شما بخواید مفاهیم رو طبقه بندی کنید، روزانه شما با مفاهیم بسیار زیادی سر و کار دارید، این مفاهیم رو نیاز پیدا میکنید به طبقه بندی کردن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اینا رو طبقه بندی نکنید نمیتونید ازشون استفاده بکنید. شما فرض کنید مدیر یک مجموعه ای هستید، میخواید سازماندهی بکنید، واحدهای مختلفی وجود داره، آموزش، پژوهش، رسانه، فناوری، مالی، پشتیبانی و الی. هر کدوم از اینها دوباره واحدهایی دارن. یک مدیر موفق کسیه که ذهنش ذهن منطقی باشه و بتونه درست این عناوین رو بچینه و نسبت بین اینها رو خوب بتونه تشخیص بده. گاهی اوقات یک چارت بعد یک مجموعه رو با اختلال مواجه میکنه. چرا؟ چون مدیر اون مجموعه بلد نبوده چارت رو مهندسی بکنه، درست بچینه. مثلا میبایست واحد تولید محتوا رو میآورد داخل پژوهش قرار میداد، اینو مثلا برده زیر مجموعه دو تا از واحدها قرار داده، کلا مختل کرده. بدون اینکه توجه داشته باشه که نسبت به این بین اینها چیان و چه تبعاتی میتونه داشته باشه. اینو از باب مثال عرض کردم البته. در بحث یادگیری شما فرض کنید یک کتاب رو میخواهید مطالعه بکنید، به جای اینکه واژگان کتاب رو، جملات کتاب رو، پاراگراف ها رو حفظ بکنید، در ذهن داشته باشید، چه کار میکنید؟ اینها رو شما میاید برای هر پاراگرافی یک عنوانی انتخاب میکنید، اصطلاحا بهش میگن نمایه. اون عنوان یک مفهوم کلیه و فرض کنید که فصل اول شما 10 تا پاراگراف داره، در مجموع هم فرض کنید 100 خط. خب الان به جای 100 خط شما میای 10 تا عنوان رو انتخاب میکنید، اون وقت رابطه این عناوین رو با هم دیگه مشخص میکنید، اون وقت شما میتونید به راحتی یک نمودار رسم بکنید و اون فصل رو با اون نمودار به خاطر بسپارید، که اینها رو تو بحث تنخانی و روش مطالعه اونجا توضیح میدن. کسانی موفقن که در این عنوان بندی و بعد نسبت بین عناوین خوب مهارت پیدا کرده باشن. کسایی که حرفه‌ای مطالعه میکنن یه چنین حالتی رو دارن. فرض بفرمایید که حضرت آقا 1.5 ساعت سخنرانی میکنن، کسی که داره گوش میده این سخنرانی رو، داره میبینه، یه موقع است که میگه خب بعدش میریم متنش رو نگاه میکنیم، حالا ببینیم مطالعه کنیم و اینا. یه موقع هم هست شما هر پاراگرافی که حضرت آقا تمام میکنن، شما براش یک عنوانی تو ذهنتون تجرید میکنید، انتزاع میکنید، جدا میکنید از اون پاراگراف، اون میشه یک مفهوم. بعد این مفاهیم رو همجوری تو ذهنتون در کنار هم قرار میدید و یک شبکه ای از مفاهیم شکل میده و در مجموع میتونید بگید که حضرت آقا اینجوری سخنرانی کردن، محور این بود، محور اصلی این بود، 3 تا محور فرعی داشت، محور فرعی سوم این شاخه ها رو داشت و الاخر. یک ذهن سازمانده شد. البته خب این کار یک روز و دو روز و دو سه تا تمرین نیست، به مرور زمان اگه انسان تمرین بکنه میتونه به این مهارت دست پیدا کنه. و حالا کاربردهای زیاد دیگری داره این طبقه بندی که من دیگه نمیخوام بیشتر وقتتون رو تنگ قسمت بگیرم. در طبقه بندی اولین کاری که ما باید بکنیم، فرض کنید یه 10-15 تا عنوان، حالا گاهی اوقات بیشتر، به شما دادن و شما میخواید اینا رو طبقه بندی بکنید. چگونه ما طبقه بندی بکنیم؟ اولا باید بیایم ببینید تو طبقه بندی همیشه از مفهوم عام شروع میکنن، رفته رفته این دایرهش کوچیکتر میشه تا به اون کوچکترین مفهوم برسه. پس یک مفهوم عام، بعد مفهوم کوچکتر از اون، بعد کوچکتر و همینجوری تا برسیم به کوچکترین مفهوم. پس ما اولا باید بیایم اون مفاهیم عام رو جدا بکنیم، انتخاب بکنیم. مفاهیمی که حالا عام مطلق هم هستن، اگر عام مطلق پیدا کردیم در بین اون عناوین که خب همون رو انتخاب میکنیم، اگه پیدا نکردیم خودمون باید یک مفهومی رو تجرید بکنیم، خودمون باید یه چیزی رو جدا بکنیم و ایجاد بکنیم اونجا. بعد میریم سراغ درخت مفاهیم، یعنی چطور در درخت از ریشه یعنی از اون تنه شروع میشه و میره بالا شاخه اصلی، بعد شاخه های فرعی، بعد حالا به برگها میرسه. یعنی از وحدت داره میره به سمت کثرت. خب حالا ما اگر بخوام یه نمونه رو با هم دیگه کار بکنیم، این واژگان رو ببینید، این مفاهیم ایرانی، زنجانی، پاکستانی، اندونزیایی، مصری، غیر آمریکایی، هندی، یمنی، عراقی، آسیایی، اروپایی، آفریقایی، سوری، لبنانی، مشهدی. میخوایم اینا رو طبقه بندی بکنیم. در طبقه بندی گفتیم که میایم یک عنوان عام رو انتخاب میکنیم، ببینیم کدوم یکی از اینها عمومیت بیشتری داره. اگه خوب دقت کنید، غیر آمریکایی که اینجا اومده، کلمه غیر که بر سر یک مفهومی بیاد، این اون کلمه رو عامش میکنه. وقتی شما میگید غیر مثلا علی، دیگه همه چیزو شامل میشه. هرچی مضاف الیهش گسترده باشه، عمومیت کلش کم میشه. مثلا شما بگو غیر موجودات زمینی، خب این فقط دیگه موجودات زمینی رو جدا میکنه، بقیه رو شامل میشه. اما وقتی شما میگی غیر علی، دیگه حسن رو شامل میشه، تاب رو، همه موجودات. خب در پس عنوان کلی ما، اونی که میخواییم طبقه بندی بکنیم و از اونجا اون درخت رو ایجاد بکنیم، میشه غیر آمریکایی. غیر آمریکایی بعدش ببینیم عام‌ترین مفاهیم ما چی هن؟ خب عبارتند از اروپایی، آفریقایی و آسیایی. اینا قارن دیگه. غیر آمریکایی میشه اروپایی، آفریقایی، آسیایی. بعد از این میشه کشور، ایرانی، پاکستانی، اندونزیایی، مصری، عراقی، لبنانی، سوری، هندی. و عرض کنم که یمن. یه دوتا هم شهر شما میبینید، مشهدی و زنجانی. اینا هم که دیگه مفهومش خیلی خاص‌تر میشه. لذا شما میاد چیکار میکنید؟ طبقه بندی میکنید، مینویسید غیر آمریکایی تقسیم میشه به اروپایی، آفریقایی، آسیایی. بعد اروپایی زیر مجموعهش دیگه میبینید کشوری شما ندارید اینجا. بعد آفریقایی زیر مجموعهش میشه چی؟ میشه اندونزیایی. و حالا شک کردم که مصری هم شاید داخلش باشه. بعد آسیایی هم شامل چی میشه؟ ایرانی میشه، یمنی میشه، عراقی، لبنانی، سوری. بعد اون وقت خود ایرانی هم دوباره شامل زنجانی و مشهدی میشه. این میشه یه طبقه بندی. یعنی شما یه دونه درختی رو میاد ترسیم میکنید، مینویسید غیر آمریکایی. خب غیر آمریکایی میشه اروپایی و آفریقایی و آسیایی. آفریقایی عبارت شده از اندونزیایی، آسیایی هم ایرانی بود و هندی بود و حالا دیگه ایران هم که دیگه شد مشهد و زنجان، مشهدی و زنجان. این میشه درخت هرکان مفاهیم شما که از یک مفهوم عام شروع میشه، خاص‌تر میشه، دوباره خاص‌تر میشه، تا دیگه حالا همینجوری به انتها شما برسید. نگاه کنید در بحث طبقه بندی پوشه ها و فایل های رایانه شما یا گوشی شما، اونهایی که نظم ذهنی خوبی دارن به رایانشون اگه مراجعه بکنید ببینید رایانشون هم اینجوری منظمه، قشنگ طبقه بندی شده است. ولی اونایی که اینجوری نیستن میبینید دسکتاپشون پره، اصلا معلوم نیست چی به چیه، تو کدوم درایو چی گذاشته. وارد درایو که میشی میبینی N تا فایل، همش هم نیو فولدر 1 2 3 4 5، نیو داکیومنت اصلا نه اسم داره نه هیچی. یعنی چی؟ یعنی یک بازاری که اصلا معلوم نیست کی به کیه چی به چیه. یعنی ما باید عادت بکنیم این بحث طبقه بندی رو که اینجا میگیم، این بحث طبقه بندی فقط مال یادگیری و آموزش و اینا که نیستیم، تو خود زندگی ما ساری و جاری هست. حالا به این چی نگاه بکنید. مثال بعدی، اصفهان و مشهد و قم، کربلا، نجف، کرمان، کاظم، سامرا، بصره، بغداد. خب ببینید اینجا الان رابطه بین این عناوین، این مفاهیم با یکدیگه چیه؟ رابطه اینها با هم تباینه. اصفهان با مشهد تباین داره، مشهد با قم، با کربلا، با نجف. چرا؟ برای اینکه ما اینجا یک عام مطلق نداریم. خودمون باید بسازیم عام مطلق رو. چیه؟ یعنی اون وجه مشترکی که بین این مفاهیم متباین هست اونو استخراج بکنیم. اون عبارت هست از شهر. همه اینها شهرن. حالا شما میتونید اونو دوباره یه حد واسطی هم قرار بدید، مثلا بگید شهر یا مذهبیه یا غیر مذهبی. خب مذهبی ها میشن چی؟ میشه کربلا و کاظمین و سامرا و نجف و مشهد و قم. غیر مذهبی ها میشه اصفهان، بغداد، بصره، کرم. یا میتونید بیاد بگید آقا شهر تقسیم میشه به ایرانی غیر ایرانی، اون وقت ایرانی ها یه جا. یا ترکیب بکنید بگید آقا شهر ایرانی، اول مفهوم عامتون شهر، بعد ایرانی و غیر ایرانی. خود ایرانی رو دوباره بکنید مذهبی غیر مذهبی، بعد این اسامی شهرها رو بیارید. این مثال هم همچنین خربوزه و درخت و گیاه و بیمیوه و چمن و یونجه، سیب، ریحان، کرفس، سالبی، اینا رو بخوای طبقه بندی بکنید. فرض کنید یه میوه فروش مثلا میخواد این کار رو انجام بده، یا یه کسی که تو کار گل و گیاه و سبزیجات و الاخر. طبقه بندی اینها یه مقدار متفاوته با اون. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا ما چی رو قرار بدیم به عنوان مفهوم عام کنیم. اونی که همه شامل، یعنی همه اینها زیر مجموعه اون میتونه قرار بگیره، بگیم مثلا گیاه. گیاه حالا بخواد زیر مجموعه پیدا بکنه خب میشه بیمیوه، ولی نقطه مقابل نداره. اون نقطه مقابل رو شما باید بسازید. اون نقطه مقابل اسمش میشه نقیض، یعنی یه مفهوم منفی ضدش. حالا ضد نگیم، بگیم نقیض. میشه بیمیوه با میوه. پس گیاهتون یا بیمیوه است یا با میوه. اون وقت گیاه بیمیوه میتونه درخت باشه، ولی دیگه نقطه مقابل باز دوباره یه مفهومی رو ما باید بسازید که شامل مثل یونجه و خربوزه و اینا هم بشه، چون درخت شامل اونها نمیشه. ما اگه بخوایم انواع گیاه رو اونجا بشماریم، یکیش درخت، یکیش سبزیجاته، یکیش مثلا علفه، یکیش هم بوته است. مثلا خربوزه زیر مجموعه بوته میتونه قرار بگیره، سیب زیر مجموعه درخت میتونه قرار بگیره، یونجه میتونه زیر مجموعه علف قرار بگیره، ریحان هم زیر مجموعه سبزی. اینا رو دیگه خودتون باید انتزاع بکنید، تجرید بکنید تا یه طبقه ای شکل بگیره، تا یه طبقه ای بتونه شکل بگیره. بسیار خوب، حالا تو بحث طبقه بندی فعلا به همین مقدار بنده بسنده میکنم. یه مطلبی که از دل طبقه بندی میخوام واردش بشیم و بحث بکنیم که بقیهش هم میمونه برای هفته بعد، تو جلسه گذاشته هم عرض کردیم، در علوم، دانشها، در زندگی یک نوع خاصی از طبقه بندی هست به نام تقسیم، که اگر این تقسیم رو ما درست انجام بدیم باعث شناخت درست واقعیات میشه. حالا این تقسیم چیه؟ بعد معناش چیه؟ فوایدش چیه؟ قواعدش چیه؟ انواع تقسیم چیه؟ روش‌های تقسیم چی هستن؟ اینا رو دیگه بحث میکنیم. ببینید، تقسیم گاهی به معنای تقسیم عقلیه. اگه یادتون باشه ما بهش میگفتیم تجزیه دیگه. مثلا میومدیم انسان رو تقسیم میکردیم به مفهوم حیوان و مفهوم ناطق، این اسمش تجزیه بود. ولی خب یه نوع تقسیم عقلیه، یعنی عقل ما میاد این مفهوم ساده رو به دو تا قسمت تقسیم میکنه، تحلیل میکنه یک مفهوم رو. گاهی اوقات تقسیم خارجیه، یعنی در عالم واقع اتفاق میفته، بهش میگن تقسیم کل به اجزا. مثلا اتومبیل رو شما تقسیم میکنید به دنده و فرمان و بدنه و چرخ و کاپوت رو نمیدونم چیزای مختلف، این میشه تقسیم خارجی. یه تقسیم هم هست که مفهوم کلی رو به جزئیاتش تقسیم میکنیم، یا مثلا مصادیق یه کلی رو بیان میکنیم، به این میگیم تقسیم منطقی. مثلا میان میگیم که مفهوم کلی شهر جزئیاتش چی میشه؟ میشه قم، مشهد، تهران، کرمان، فلان. اون کسایی که توی وزارت کشور مثلا کار میکنن تو بحث آمار، اطلاعات، ارقام، اینا خیلی نیاز دارن به تقسیم منطقی. تقسیم کلی به جزئیات در دانش‌ها، یادگیری علوم، شما باز دوباره از کلی میاید وارد جزئیات میشید. پس منظور ما از تقسیم، تقسیم عقلی و خارجی نیست تو اینجا. الان که داریم بحث میکنیم منظورمون تقسیم منطقیه. تقسیم منطقی یعنی یه کلی رو به جزئیاتش تقسیم بکنیم. مثلا کلی، مفهوم کلی کتاب تقسیم بکنید به انواع کتاب ها. کتاب داستانی، کتاب حماسی، کتاب آموزشی، کتاب اطلاعات عمومی. و جلسه یک مفهوم کلیه، جلسه رو بیایید تقسیم بکنید به جزئیات. جلسه آموزشی، جلسه پژوهشی، جلسه تشکیلاتی، جلسه توضیح و معارفه و جلسه های گوناگون، اینا میشن جزئیاتش. فایده چیه؟ این دیگه خیلی بدیهیه، ما اگه یه مقدار تأمل فقط بکنیم فایده تقسیم رو به راحتی میتونیم پیدا بکنیم. اونهایی که ذهن تقسیمی خوبی دارن معمولا ذهنشون آرامه، ذهنشون مشوش نیست. خب شما وقتی وارد یک، به قول امروزی ها، هایپر مارکت میشید، وارد یک ابر فروشگاه میشید، میبینید که مثلا مواد غذایی یک طرفه، پوشاک یک طرفه، لبنیات یک طرفه، خود اون لبنیات دوباره یه طبقه بندی داره، خب اینو اومدن تقسیم کردن دیگه، روی یک حسابی تقسیم کرد. بعد اون وقت این تقسیم میبینید که تو لبنیات این فروشگاه لبنیاتش رو که اومده چیده، تقسیم بندیش با اون یکی فروشگاه کاملا متفاوته. و اگر بری ازش بپرسی میگه من این هدف رو داشتم از این تقسیم بندی. پس معلوم میشه خود نوع تقسیم بندی، کیفیت تقسیم بر اساس اون غرضیه که خب شما دارید و میخواید بر اساس این تقسیم به اون هدفتون برسید. مثال های آموزشیش رو، مثال های مطالعه رو، اینا رو دیگه عرض کردیم خدمت شما. یه اشاره ای هم بکنم به قواعد تقسیم، دیگه میمونه برای جلسه بعد. یکی از قواعد، من فعلا فقط تیترش رو بگم، توضیحش میمونه برای جلسه بعد. جامعیت افراده، یعنی شما وقتی میخواید تقسیم بکنید باید همه افراد اون کلی رو بیارید. مثلا وقتی میگید که شهر تقسیم میشه به اصفهان و مشهد و قم، خب میگم بقیه چی؟ بقیه اقسام رو شما نیاوردید. لذا یک جوری باید بیارید که همه رو شامل بشه، یا حداقل همه اونایی که شما مد نظرتون هست رو اونا بتونه شامل بشه. و اینکه غیر از اون افراد چیز دیگه ای شاملش نشه. مثلا نگید که شهر تقسیم میشه به مشهد و قم و سوریه. خب این سوریه که داخل شهر نیست که اینو شما آوردید اونجا قرار دادید. یعنی اغیار نباید وارد این تقسیم شما بشن. دومین قاعده اینه که اقسام با هم تباین باید داشته باشن. مثلا وقتی میگید که شهر تقسیم میشه به مشهد و قم، مشهد با قم تباین داره. وقتی میگیم حیوان یا انسان است، فرض بفرمایید که یا چهار پاس، خب مثلا بگیم گاو و گوسفند، اینا با هم دیگه چی دارن؟ تباین دارن، مصداق مشترک ندارن. سوم وحدت جهت. آقا از کدوم جهت؟ مثلا میگن که انسان یا نوجوان است یا جوان است یا مسن است یا میان سال است یا بالغ است. میگیم آقا شما شاید جهت رو زدی به هم، بالغ است جهتش با اون جوان و جوان و مسن اینو فرق داره. جهت نباید به هم بخوره، باید وحدت جهت داشته باشن. بعد فایده عملی هم باید داشته باشه این تقسیم شما. خب ما بیام 1000 تا تقسیم بکنیم، چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ باید فایده عملی برش مترتب بشه. ملاک باید داشته باشه، یک ملاک واقعی باید داشته باشه. آه شما رو چه حسابی این تقسیم رو اومدید انجام دادید؟ مثلا میان میگن که یاران بگیران طبقه اول، دوم، سوم، چهارم تا مثلا دهک مثلا دهم. میگم آقا این ملاک تقسیم بندی شما به این دهک ها چیه؟ یه ملاک باید واقعی باشه دیگه، ملاک ذهنی که نمیتونه، یه ملاک واقعی باید داشته باشه، وحدت جهت باید داشته باشن، فایده عملی هم داشته باشه. خب در بحث تقسیم انشاءالله باید وارد قواعد تقسیم بشیم، یه مقدار بیشتر توضیح بدیم و بعد انواع تقسیم و روش های تقسیم. خب وقت جلسمون هم تموم شد دیگه، همین مقدار بسنده میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.